أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش پایانی فرمایش مرحوم شیخ انصاری در مسئله چهارم این بود که اگر قول مشتری مقدم شد با حلف است، و اگر کسی قائل شد به اینکه قول بایع مقدم است اون هم با حلف است، زیرا اختلاف حقوقی را یا باید بیینه حل کند یا با سوگند، ولی در مکاتبه سخن از حلف نبود، سخن از تقدیم قول بایع بود که قول بایع مقدم است و مشتری باید ثمن را بپردازد، در حالی که محور نزاع اختلاف بایع و مشتری است که به محکمه کشیده میشه. خب پس حرف لازم است. این نکته باید قبلا ملحوظ باشد که محکمه را چند شیء و چند دلیل اداره می کند. دو دلیل از ادله معروف محکمه خیلی مطرح است، یکی بینه و دیگری یمین، لکن ادله دیگری هم هست که محکمه را اداره کند و اون اقرار است و علم حاکم. این حسری که وارد شده انما اغزی بینکم بالبینت والایمان یه حسر اضافی است نه حسر نفسی، یه حسر نسبی است نه حسر مطلق، که فرمود انما اغزی بینکم بالبینت والایمان. اقرار یکی از مواردی است که با او محکمه میتواند حکم کند. علم متعارف قاضی، نه علم غیب قاضی، علم متعارف قاضی هم میتواند سبب حکم حاکم باشد، گرچه در جریان علم حاکم برخی بین حق الناس و حق الله فرق گذاشته که در حق الناس میتواند ولی در حق الله نمیتواند، لکن نظر بسیاری از بزرگان هم این است که فرق بین حق الله و حق الناس نیست، قاضی میتواند، قاضی عادل به علم خود در صورتی که وهم و گمان نباشد، به علمی که حجت شرعی است در بین حق، چه در حق الله چه در حق الناس حکم بکند. البته اگر خواست در حق الله حکم کند، اون حق الله منتهی به حد بود، میتواند حد جاری کند، ولی اگر در حق الناس خواست برابر علم خود عمل کند و اون حکم منتهی به حد شد، باید به مطالبه صاحب حق باشد. اگر چون چه مطالبه صاحب حق مطالبه نکرد، او از اجرای حد خودداری کند. بنابراین محکمه را بیینه از یک سو، سوگند از سوی دیگر، اقرار متهم از سوی سوم و علم متعارف حاکم شادر از سوی چهارم اداره می‌کند. علم غیب که علم ملکوتی است سبب حکم قضایی نخواهد. خب در این بیان مرحوم شیخ فرمودند به اینکه باید با حلف باشد. نکته دیگری که ایشون داشتن این است که مشتری باید سوگند یاد کند که من علم نداشتم، سوگند یاد کند و نفی علم، نه سوگند یاد کند که شما تبری نکردی، زیرا ممکن است باید تبری کرده باشد و مشتری نشنیده باشد. مشتری چیزی را که جزم ندارد چگونه سوگند یاد کند؟ پس اگر مشتری خواست سوگند یاد کند، باید سوگند یاد کند که من نشنیدم، علم ندارم شما تبری کردید یا نه. در چنین فضایی قول مشتری مقدم است. این اصاره فرمایش مرحوم شیخ انصاری. اما والذی ینبغی ان یقال، اگر ما برابر این مکاتبه بخواهیم فتوا بدیم، باید در همه اون حوزه سخن بگوییم که ظاهر با بایه است، حجت شرعی با بایه است، زیرا برابر این مکاتب قول بایه مقدم است و مشتری محکوم است به تعدیه ثمن، با اینکه اصل با مشتری است و مشتری منکر است و باید با حلف محکمه به سودی و حکم کند. یکی از اشکالات این مکاتبه این بود که این مخالف با قواعد قضا و حقوق است. در که بخش حقوقی و قضایی قول منکر مع الحلف مقدم است، اینجا قول مدعی رو مقدم داشتند. جوابی که از اشکال داده شد این است که در جریان من یزید سنت رایج و دارج این است که اون کسی که چوب حراج دستش است میگه من یزیدو، تبری میجوید از عیوب. پس چون ظاهر حال این است و این ظاهرم حجت است و این ظاهر اماره است و بر اصل مقدم است، پس حجت موجود در مسئله به نفع بایه است نه به نفع مشتری. در چنین فضایی ما باید در دو جهت بحث کنیم، یکی به لحاظ مکاتبه، یکی به لحاظ قواعد آن. به لحاظ مکاتبه یعنی جایی که حجت شرعی ظاهر حال با بایه است. به لحاظ غیر مکاتبه یعنی در جایی که حجت شرعی ظاهر حال با بایه نباشد، یه دعوای حقوقی مطرح شده، بایه مدعی است که من تبری جستم، مشتری میگوید نه، حالا جریان مزایده نیست تا شما بگید سنت رایج این بود. در غیر معارض مزایده است، یک کالای معیبی که وقل عقد و علن معیب فروخته شده، بایه میگوید من تبری جستم، مشتری میگوید تبری نجستی، به محکمه مراجعه کردن. پس به لحاظ مکاتبه یه جهت بحث داره، به لحاظ غیر مکاتبه که تبری ظاهر حالی نباشد، حجتی برخلاف اصل عدم استصحاب عدم نباشد، به جهت دیگه دارد. اما این جهتی که ظاهر حالی در کار نیست، حجتی برخلاف اصل نیست به سود بایه، یه نزاع حقوقی است، وقل عقد و علل معیب، کالا قبل از عقد معیب بود، مورد اتفاق است، عقد بر معیب واقع شده مورد اتفاق است، هر دو هم می دانند که چنین عقدی باعث تحقق خیار عیب است، این دو سه مسئله مطلب مورد اتفاق است. منتها بایه می گوید من تبری جستم، مشتری خیار ندارد، مشتری می گوید تبری نجستی، من خیار دارم. و بقیه نه دارم، حالا میخوان سوگند یاد کنن. مشتری چی سوگند بزن باقرن؟ سوگند یاد کند که شما تبری نجستی، یا سوگند کند که من علم دارم شما تجری نجستی، یا سوگند یاد کند که من نمیدانم شما تبری جستی یا نه. آیا با سوگند یاد کند که تبری واقع نشده با صرف نظر از علم و جهل، قصد تبری واقع نشده، یا سوگند یاد کند که من علم دارم که شما تبری نکردی، که دومی به همون اولی نزدیک است، یا نه مطلب سومی سوگند یاد کند که من علم ندارم که شما تبری کردی، یا اگر کردید من نشنیدم. آیا باید ادعای علم و عدم تبری بکند، سوگند یاد کند که شما این کار نکردی، یا سوگند یاد کند بر عدم علم، سوگند یاد کند که من نمیدونم. خب تعیین محور سوگند چیه؟ اگر او مکلف باشد به اینکه سوگند یاد کند که تبری واقع نشده، خب مقدورش نیست که سمت سوگند بدتی یاد کند که شما تبری نکردی. دومی هم که در حکم اولیست، اونم مقدورش نیست، اون است که سوگند یاد کند من یقین دارم که شما تبری نکردید. این سوگند بدتی هم مقدور مشتری نیست. چون سوگند مقدور مشتری نیست، این یمین به عنوان حلف مردود و یمین مردوده به بایه برمیگردد. بایه با سوگند یاد کند بر فعل خودش، سوگند یاد کند که من تبری جستم، یا نه نوبت به یمین مردوده نمیرسد. کار خود مشتری با تکمیم کرد با این است که مشتری سوگند یاد میکند که من نمیدانم، من نشنیدم، به فعل خودش سوگند بدتی یاد میکند. خب پس سوگند بر عدم تبری مقدورش نیست، سوگند به علم قطعی بر عدم تبری مقدورش نیست. بگوییم چون این سوگند ها مقدور مشتری نیست، این یمین بر میگردد به بایه، بایه با سوگند یاد کند به نحو بدت و قطع که تبری واقع شده، یا به نحو بدت و قطع من یقین دارم که شما شنیدی، این کار بکنند، یا به مطلب سوم میرسد و اون است که مشتری سوگند یاد کند که من نشنیدم، من علم ندارم. چه عاملی تعیین محور سوگند به دست اوست؟ برای اینکه ثابت بشه به اینکه این واقع نشده. حالا میخوام بگم نوبت به این میرسد یا نمیرسد. خب ما باید ببینیم اصلا محور سوگند کجا باید باشد. بله ایشون میگه من نشنیدم دیگر، اون که ظاهر حال است. ما برایش در دو جهت بحث کنیم، یکی به لحاظ مکاتبه که بازار من یزید و بازار حراج است، که ظاهر حال حق با مشتری بایی است. جهت دیگر آن است که در سخنان حراج و من یزید نیست، در یه داد و ستد عادی است. در داد و ستد عادی که بازار حراج و من یزید اینا نیست، ما بگیم ظاهر حال با بایی است. ما الان در این جهت بحث میکنیم، اون یه جهت دیگر است که به خواست خدا به اونم میرسیم. خب تعیین محور سوگند با تحلیل وسائل قضایی است. چرا؟ برای اینکه محور سوگند باید چیزی باشد که اگر بیانه او را ثابت کرد بشه حجت. اگر چیزی را بیانه ثابت کرد میشه حجت، سوگندم کار بیانه را انجام میده. همین باید ببینیم کجا بیانه کار ساز است و مؤثر، همون مسبب و همون مدار را محور سوگند قرار بدیم. یه ضابط است در مقام ما که با یه مشتری اختلاف دارن. بایه میگوید من تبری جستم، مشتری میگوید من تبری نجستید یا من نشنیدم، و سخن از بازار من یزید و حراج نیست. اینجا اگر بایه دو تا شاهد عادل اقامه کند به اینکه بایه تبری جست، اگر دو تا شاهد عادل اقامه کرد، اگر بیان آورد که بایه تبری جست، این هیچ اثر ندارد. چرا؟ چون تبری که ایقا نیست، تبری تعهد متقابل است. بسیار خوب شما تبری جستی جستی، دو تا کار مونده، یکی اینکه مشتری باید شنیده باشد، دومی که مشتری باید رضایت داده باشد. به وقت است که میشنه، وقتی که شنیده که شما تبرم اینجورید پامشه میره. اینکه ایقا نیست که شما اگر تبرم جستید که مسئله حل بشه، که یه تعهد متقابل طرف اینه. شما تبرم جستید، او هم باید شنیده باشد و راضی شده باشد تا این تبرم اثر خودش بکنه. پس بنابراین صرف وقوع تبری مشکل حل نمیکنه. صرف اقامه بیانه بر تولی مشکل حل نمیکنه. باید علم طرفین باشد و رضا تا بشه تعهد متقابل. پس سهم کلیدی مال علم مشتری است. رضایت او را ما احراز کردیم برای اینکه او اقدام کرده به خرید. رضایت او را ما چون محور بحث این است که اقدام کرده بعد معلوم شد که معیب در آمد. رضایت او را ما احراز کردیم از راه اقدام به خرید. اگر علم او را هم احراز کرده باشیم مسئله تمام است. اون اینکه باز ثابت بشود که او عالم بود. پس علم سهم کلیدی دارد. یا باید سوگند یاد کند که تو عالم بودی تا امر مثبت پدید ثابت بشود، یا مشتری سوگند یاد کند که من عالم نبودم تا این امر برطرف بشود. رفع و وضع در مدار علم و عدم علم است. روی این تحلیل میفهمیم که مشتری مکلف به سوگند بر عدم تبری نیست، چون وجود و عدم تبری واقعا کارساز نیست. اون چی که کارساز است علم است. بایه اگر بیانه اقامه کرد که من تبری کردم هم اثر ندارد. بایه باید بیانه اقامه کند که مشتری عالم به تبری بود تا خیار ثابت بشود. مشتری باید سوگند یاد کند که من عالم به تبری نبودم تا خیار ثابت بشود. پس مشتری اون چرا که مقدور اوست سوگند بر عدم علم است. دیگه جا برای یمین مردوده نمیرسد که او مکلف به عدم تبری نیست. واقعا مکلف به علم قطعی به عدم تبری نیست. واقعا او مکلف است به اینکه سوگند یاد کند من نشیدم، احتمال نداشتم. این سوگند رو وظیفه اصلی او هم همینه، سوگند هم یاد بکنن و محکمه به نفع حکم میکنن. البته در غیر مسئله حراج که ظاهر حال بابایی است، اما در جهت ثانیه که ظاهر حال بابایی است که محکمه حراج است و امثال سال حراج است و مسئله بازار بنی یزید است، اونجا بایه اگر سوگند یاد کند که یقینا تبری واقع شده این بی اثر است. سوگند یاد کند که شما یقینا می دانستی که من تبری کردم این اثر دارد، ولی مقدور او نیست. علم و جهل جز امور باطنی افراد است. کی برای بای این امکان هست که جزمن سوگند یاد کند که توی مشتری می دانستی؟ البته گاهی مقدور هست. نه، اگر اتفاق بیفتد که او طبق قرائن و امارات علم دارد که مشتری از تبری آگاه یک، یا گفتیم به همین ظاهر حال میتوان اکتفا کرد برای سوگند دو، که چون ظاهر حال این است که کسی که سو به حراج دستش است مرتب میگوید من از عیب تبری میجویم، همه میشنوند این شخص هم شنیده. چون ظاهر حال این است، اگر بتوان به استناد ظاهر حال سوگند یاد کرد قطع لازم نباشد، بایه سوگند یاد میکند که شما عالم بودی. وقتی علم مشتری با سوگند ثابت شد خیار ثابت میشود. اگر چنون شما گفتیم بایه نمیتواند به استناد ظاهر حال سوگند بدتی یاد کند، اگر سوگند یاد کند که من از حال شما بیخبرم، این سوگند اثر ندارد. سوگند یاد کند بر نفی علم. من اطلاع ندارم، من نمیدونم که شما میدونید یا نمیدونید، این اثر ندارد. اینجاست که یمین یمین مردود است، از بایه کاری ساخته نیست، برای اینکه اونی که ساخته است بی اثره، اونی که اثر دارد ساخته نیست. بایه میتواند نسبت به کار خودش سوگند قطعی یاد کند، قطعا من تبری جستم. خب جستی جستی، صرف تبری که اثر ندارد که. اون که اثر دارد علم مشتری است، به هر نحوی از انهایی که ما تبری رو معنا کنیم و بر او اثر بار کنیم، حرف اول رو علم مشتری میزنه. اگر ما خواستیم بگوییم تبری مانع ثبوت خیار عیب است، حرف اول را علم مشتری میزنند. چرا؟ یعنی وقتی مشتری عالماً آمدن به خرید یک معیب اقدام میکند، نه نصوص خاصه به صحیح ضراره خیار عیب ثابت میکند، نه شرط ضمنی خیار ثابت میکند، نه قاعده لازرر خیار ثابت میکند، هیچ ثابت میکند. و اگر چونچه علم نداشته باشد خیار ثابت میشود. چه تبری مانع ثبوت خیار باشد، چه تبری به منزله شرط سقوط بعد از ثبوت باشد، به ای مبنن به تقدیر، حرف اول رو علم مشتری میزند. خب بایه آمده سوگند یاد کرده که من تبری جستم، چه اثر دارد؟ بایه آمده سوگند یاد کرده که شما یقینا علم داشتی. خب این بایی از کجا مقدورش است که علم سوگند بطی یاد کند بر علم مشتری، با اینکه علم و جهل از امور باطنی است؟ پس بایی چیزی مقدورش نیست. اینجاست که میتوان گفت که یمین بر میگردد به مشتری، مشتری سوگند یاد میکند بر نفی علم، میگوید من عالم نیستم، نمیدونم، نشدیدم. این کار خودشه دیگه. این نه میتواند سوگند یاد کند به نفی تبری واقعا، و نه بر فرض چنین علمی داشته باشد اثر دارد، چون اثر مال علم است. بنابراین حاصل این دو جهت این شد که در اون جایی که حق با بایه است برابر مکاتبه، بایه نمیتواند سوگند یاد کند که بیان واقع تبری واقع شده است، چون اثر ندارد. این یمین بر میگردد به مشتری، مشتری سوگند یاد میکند بر عدم علم. اگر چون که کمتر از این ممکن بود، خب حق با بایه و اون جایی که سخن از حراج و بازار من یزید نیست، مستقیما اون که موظف به سوگند است مشتری است، نه بایه. بایه چون ظاهر حال هم در کار نیست، مشتری است. چون ظاهر حال هم در کار نیست، مشتری سوگند یاد میکند بر عدم علم، نه بر عدم تبری واقع. و در جریان مکاتبه اونجا که حق با بایه است، اگر ما توانستیم بگوییم سوگند به استناد ظاهر حال هم در محکمه مسموع است، اینجا بایه میتواند سوگند یاد کند که شما مشتری عالم بودید به استناد ظاهر حال. ولی اگر گفتیم سوگند بطی استنادن به ظاهر حال دشوار است، اونگاه نوبت به یمین مردوده میرسد. به ثواب های تمام این بحث ها به نثار روح مطهر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه صلوات الله و سلامه علیها و علی آبائها الاکرمین، که امروز طبق بعضی از نقل ها سال روز وفات اون کریمه بزرگوار سلام الله علیها و الحمد لله رب العالمین.